بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب رساله شریفه پند ساله با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه داد. دفعه پیش شروع کردن راجب تأهل بود، دنباله آن، بلکه تأهل سنت اسلام و حفظ از بسیاری از خطرات و آورنده روزی در صورت ادای وظیفه و تحمل ناملایمات مربی سالک است و تنهایی روا نیست مگر به ناچاری. در توضیح فرمودن در مورد خلقت حوا صریحا در قرآن به این عبارت ذکر نشده، ولی معنایش همین می شود. ولی در تورات صریحا گفته شده که وقتی خداوند آدم را آفرید توجه کردی تنهاست، چون موجودی جدیدی است. او حیوان نبود که بتوان با حیوانات زندگی کند. برای آرامش خاطرش و برای اینکه از تنهایی در بیاید حوا را آفرید. حالا چگونه آفریده آن را قرآن ذکر نمی کند. تورات هم مطالبی می گوید که به آن کار نداریم. به هر جهت حوا بعد از آدم آفریده شد. آدم اول خلق شد، بعد هم حوا. این معنا را قرآن به عبارت دیگری در سوره روم آورده که فرموده است و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه. از آیات خداوند، نشانه های قدرت خداوند این است که برای شما، این شما هم شامل مرد می شود هم زن، مثل خودتان از نفس خودتان همسر آفرید، زوج آفرید، پس از سایر حیوانات برای شما همسر قرار نداد، بلکه همسری از جنس خودتان آفرید. چرا؟ برای اینکه لتسکنوا الیها، یعنی در بر هم با هم باشید، از هر جهت آرامش پیدا کنید. و جعل بینکم مودت و رحمت، بین شما مودت و رحمت قرار داد. بنابراین زوجی که میخواهند خداوند پشت و پناهشان باشد باید این آیت، این نشانه خداوند را که فرموده حفظ کنند، یعنی بین آنها مودت و رحمت باشد. مودت یعنی الفت و دوستی. رحمت هم یک معنای ظاهری دارد، یعنی به هم شفقت داشته باشد. عملا هم دیده اید زن و مردهایی که حتی ظاهرا هیچ میانه‌ای با هم ندارند، وقتی یکی مریض شود دیگری هم معمولا ناراحتی دارد و از او پرستاری می کند. این یک معنی ظاهری رحمت است. معنی دیگر که بعضی مفسرین بر اساس اخبار واصله از ائمه گفتند این است که منظور از رحمت فرزند است. یعنی غیر از آن که باید بین خودتان مودت باشد، از شما دو نفر فرزندی نیز به دنیا بیاید. این امر خودش یک هدف ازدواج را نشان می‌دهد. در ازدواج اهداف مختلفی هست که درباره‌اش بحث می‌کنیم. یکی، این هدف ازدواج داشتن فرزند است. هدف دیگری همان لتسکنوا الیهاست که به او آرامش بیابید. این آرامش هم بدنی هم روانی. مدت‌ها بر مقررات شرعی اسلام انتقاد می‌کردند که به مسائل مربوطه به زوجیت خیلی توجه کرده و آنها را پیش از حد در نظر گرفته. مسیحی ها در اصل و ابتدا خودشان ازدواج را تحریم نکردند. حضرت عیسی در هیچ کدام از اناجیل چهار انجیلی که مورد قبول خود مسیحی های فعلی است، ازدواج را به طور عموم معنی نکردند، ولی گفتند کسی که میخواهد به خدا برسد بهتر است که ازدواج نکند. مسئله مشهوری است که میگویند کلاه را بیاور سر را میآورد. این فرمایش حضرت را نیز در کلیسا اینطور تفسیر کردند و شرح دادند که اصلا ازدواج کار خوبی نیست، چون انسان را متوجه مسائل دیگری می کند که از خدا دور می کند. بنابراین اساس این انتقاد را از اسلام می کردن. بعد که به اصطلاح ترقی کردن و مطالعات علمی به خصوص در رشته روانشناسی پیدا شد، از آنجا که هر عملی عکس العمل دارد نظر دیگری گفته. یک پاندول ساعت آونگ ساعتی را بگیرید تا یک طرف ببرید و ول کنید برمی گردد، ولی به نقطه وسط که رسید در جای اولش نمی ایستد، به همان اندازه به طرف دیگر می رود و باز یک مقداری که رفت آنجا هم نمی ایستد و برمی گردد. این مثال خیلی ساده است. این عمل و عکس العمل در مسائل اجتماعی هم دیده می شود. یک وقت فرض کنید به مسائل غیر اجتماعی خیلی توجه می کردن. مثلا شرح حال و زندگی ائمه علیه السلام و حتی بزرگان خود ما. بعد عکس العملشان این شد که فقط آنها را از دیده اجتماعی دیدن. مثلا حضرت علی را قدیم ولی در شب می دیدن. علی که شب بیدار است، یا اینکه وقتی نماز می خواند تیر از پایش در می آورد. عکس العمل این شد که بعد آمدن فقط علی شمشیر به دست را دیدن. نه، علی هم این است هم آن. منظور این که عکس العمل کار کلیسا این شد که روانشناس معروف فرید گفت که همه چیز برخواسته از غریزه جنسی است، که البته نظرش در مطالعات بعدی غالبا رد شده، ولی این افتخار برایش ماند که علم جدیدی به نام پسیکانالیز روانکاوی بنیاد کرد. منظور این است که افراد آنها این تفریط را هم داشت. اما اسلام از اول توجه به رعایت اعتدال در بعضی مسائل کرد. قوانینش هم یقیناً چون اسلام آخرین دین است، قوانینش تا ابد باید بماند، درست منطبق با مساله همه انسان ها. این که مسئله است که در مورد ازدواج و تأهل باید در نظر گرفت. غریزه جنسی هم مثل گرسنگی و تشنگی و سایر نیازهای بدنی باید ارضا شود. این نیازها را که خداوند در وجود ما آفریده همچنین بدنی دارد و همه جنبه روانی است. کسی که گرسنه باشد، مگر اینکه گرسنگیش ارادی مثل روزه باشد، حواسش پرت است. اگر زیاد هم بخورد باز هم حواسش پرت است. رفع این نیاز هم جنبه بدنی دارد و هم جنبه روانی. نیاز غریزه جنس هم همین طور است. هم اثر بدنی دارد هم اثر روانی. به هر دو قسمتش در قوانین باید توجه شود. قانون اسلام از این حیث کامل است، چون هر دو مسئله را کاملا رسیدگی کرده است. این نیاز را به دو طریق می شود رفع کرد، یکی طریق غیر مشروع، یکی طریق مشروع که تأهل باشد. اسلام راجع به طریق غیر مشروع سختگیری نشان داده، ولی ضمناً چون این یک مسئله اجتماعی است، طوری سختگیری نکرده که به نسل جامعه و اخلاق عمومی مردم لطمه وارد کنه. درباره این مسئله شاید بعداً مفصل‌تر بحث کنیم. مثلا در اثبات طریق نامشروع گفتند 4 شاهد باید باشد، با قید شرایطی کمتر حاصل می شود. یعنی اسلام عملا نخواسته که جامعه به این عمل مشروع توجه کند و فرد را مجازات کند، برای اینکه خود این کار تبلیغی می شود برای خود این عمل، به اصطلاح رویش خاک باشیده. از آن طرف طریق شرعیش را تأکید که تأهل است. در مورد تأهل ممکن است این طور تصور شود که تأهل را همه ملل حتی قبایل وحشی هم قبول دارد و مقرراتی برایش وضع کرده. البته هر ملتی یک نوع این مقررات را اجرا می کند و مقرراتش مخصوص به خودش است. پس دیگر قانون چه کار دارد که در زندگی اینها دخالت کند و بگوید چه کار کنید چه کار نکنید؟ یک خانواده است، روابط شخصی بین دو نفر است، یا اگر فرزند داشته باشد بین چند نفر. اما در اینجا نیز هم قوانین بشری و هم قوانین الهی اسلام به این مسئله توجه دارد و خدا خانواده را رها نمی کند، چون جامعه میگوید که من در حفظ سلامت نژادی که به وجود می آید، فرزندانی که به وجود می آید زینف هستند. جامعه برای اینکه ادامه وجود امت یا ملت به سلامت روانی و جسمی باشد، علاقمند است که مراقبت کند و قواعدی بگذارد که فرزندانی که به دنیا می آیند، حالا به هر نحو که به دنیا می آیند، روحاً و جسماً سالم باشند و بتوانند این ملت را ادامه بدهند. اگر مثلا قوانینی بگذارد که هیچ خانواده اولاد نداشته باشد، این ملت از بین می رود و تمام می شود. کما اینکه الان در کشورهای مثل روسیه و فرانسه و ایتالیا یک نگرانی سران جامعه اینه که چون موالید کم است، جمعیتشان روز به روز کمتر می شود. به عکس در چین و هندوستان هم این نگرانی را دارند که جمعیت زیادتر از حدشان است. این است که در هر جامعه حق دارد برای خودش حق می دهد که نسبت به مقررات ازدواج نظر بدهد. ازدواج یک امر انفرادی و یک امر شخصی نیست. به هر جهت آنچه ما در مقررات شرعی خودمون داریم در واقع کامل ترین مقررات است. اول مسئله ازدواج با محارم است که از سابق مطرح بوده است. در خود تورات نیز ازدواج با محارم دیده می شود. در ادیان و مذاهب قدیم هم که جمعیت کم بود، ازدواج با محارم جایز بود. حتی درباره حضرت ابراهیم می گویند سارا همسرش یا دختر عموی حضرت بود یا خواهر ناتنی. هابیل یا قابیل هم یک روایتش اینه که با خواهرش ازدواج کرد، ولی کم کم در مقررات شرعی که کامل ترینش مقرراتی است که در اسلام مقرر شده است، محرماتی هست که در آیه قرآن آمده: حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم الی آخر. این برای حفظ سلامت فرزند است که ازدواج بر محارم یا نزدیکان این نتیجه را دارد. اما زائد بر آنچه در قرآن ذکر شده، در مقررات شرعی هم امر زائدی است. این است که حتی بعضی ها سعی کردن مثلا دخترمو یا دخترمه یا دختر خاله را هم جزء محرمات بیاورن، حالان که این طور نیست. در قرآن به پیغمبر صریحاً اجازه داده شده که می توانی. شاید چون این نظر از قبل بوده، در اینجا آیه آمد: آنهایی که از قوم و خویشت را که از مکه به مدینه هجرت کردند، مثل دخترم او به نکاح خود درآوری. اما این حد اقلی را که در قرآن ذکر شده باید رعایت کن. در آن روزگاری که اصلا اسم ازدواج و گفتن روابط زن و مرد در نزد روحانیان کلیسا گناه تلقی می شود، در آن تاریخ پیغمبر ما قوانین شرعی ما به این مسئله توجه کرد که یک هدف اجتماع به منزله قضایی است که به این غریزه جنسی داده می شود. این غریزه باید برآورد شود، ولی اگر هدف فقط این است که اولاد بیاورند، باید گفت پس چه فرقی می کند که به چه نحو باشد و چه به کار آید. به هر طریقی اولاد بجود مانعی ندارد، ولی این را هم هیچ جامعه ای اجازه نمی دهد. به این معنی که می خواهد تکلیف فرزندی هم که به دنیا می آید معلوم باشد، که مثلا چه کسی خرجش را بدهد، چه کسی تربیتش کند، تا با سرفرازی بتواند زندگی کند، سرکوفتش نزند که مثلا زنازاده است. این کار برای این است که جامعه نسبت به آینده خودش نگران است. وقتی میگوییم جامعه اسلامی، امت اسلام و ملت ایران فقط ما نیستی، تا قرنهای بعد از این خواهد بود، مثلا یک وجود جداگانه است. از این حیث می شود گفت بهترین مقررات و نظم را اسلام آورده. قرآن هدف ازدواج را صریحا نمی گوید، ولی منع کرده از ارتباط غیر ازدواج زن و مرد و بعد تأکید کرده که ازدواج کن. قرآن این توجه را داشته که یکی از مشکلات ازدواج مسئله مالی است و صریحا دستور داده که حتی با کنیزان خودتان هم ازدواج کنید یا با کسانی که ثروت و چیزی ندارند ازدواج هم خوب است. که ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر فقیر هم باشد، خداوند از فضل خودش به آنها میبخشد. به این طریق به ازدواج تشویق کرده. یکی از هدفهای ازدواج که از آیات قرآن و روایات فهمیده می شود، در همان آیه سوره روم که گفتی، یکی هم همان فرمایش پیغمبر است که به طرق مختلف نقل شده که تناکسو و تناسلو تکسرو فإنه اباهیه بکم الامم یوم القیامه. ازدواج کنید نسل بیاوری که عدتان زیاد بشوی که من به زیادی عده شما در روز قیامت افتخار میکنم. در اینجا خداوند وظیفه ای را برای ما تعیین کرده، گفته از نکاح کنی، فرزند بیاوری. پس یک هدف نکاح داشتن فرزند هم. خود پیغمبر هم فرزند داشت. جای دیگر می فاید ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنت من هست، کسی که از سنت من روح بگرداند از من روی برگانیده و دیگر از من نیست. البته این دستور هم که ظاهراً خیلی آمرانه است، برای این است که به هر طریقی هر کسی میتواند ازدواج کند. باید موانع رفع کرد که بسیاری از موانع را با تغییر عادات و رسوم میشود رفع کرد، که اینها موانع تصنعی است و موانع اجتماعی اجتماع گذاشتهش. از این رو به دنبال این مطلب بسیاری از این موانع را ذکر کرده، چون زیاده بقیش دفعه.